تهران است و این صدای رادیو فردا است. سلام، بعد از ظهر جمعه پاییزی شما بخیر. مانیا منصور هستم با چند خبر کوتاه. سوئیس تحریم‌های بیشتری علیه سوریه اعمال خواهد کرد. پاکستان به ایالات متحده هشدار داد در صورت ادامه اتهامات متحدی را از دست خواهد داد. و گزارش ها حکیس علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن با این کشور بازگشته است. سوئیس روز جمعه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای علیه سوریه اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها واردات، فروش، حمل و نقل نفت و تمام محصولات نفتی این کشور را معلق خواهد کرد. وزیر اقتصاد سوئیس در بیانیه اعلام کرد این تحریم‌ها به دلیل سرکوب بی‌رحمانه مردم سوریه توسط دولت این کشور اعمال خواهد شد. به گفته مقام‌های سوئیس این تحریم از روز شنبه اجرا خواهند شد. سوئیس پیش از این تحریم‌های علیه سوریه انجام داده بود. بر اساس این تحریم‌ها مسافرت 54 نفر از مقام‌های سوری به اروپا ممنوع شده و دارایی‌های آنها هم در سوئیس مسدود شده است. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید ایالات متحده اگر به انتقاد علنی از عملکرد اسلام آباد در جنگ با تروریسم ادامه دهد، ممکن است یکی از متحدان خود را از دست بدهد. هینا ربانی خار در نیویورک به شبکه تلویزیونی جیو گفت واشنگتن نمیتواند مردم پاکستان را نادیده بگیرد. اظهارات او پس از آن بیان شد که دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد نیروهای مسلح ایالات متحده گفت سازمان اطلاعاتی پاکستان ارتباط تنگ و تنگی با شبکه حقانی خشن‌ترین جناح طالبان دارد. مسئولان پاکستان همواره ارتباط با گروه‌های شبه نظامی را تکذیب کردند. تلویزیون دولتی یمن میگوید علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پس از 3 ماه در عربستان سعودی به این کشور بازگشت است. از آغاز زمستان گذشته علی عبدالله صالح با اعتراضات گسترده خیابانی روبرو بوده که خواهان کنارگیری او از قدرت است. سنا پایتخت یمن صحنه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان علی عبدالله صالح بوده و از روز یکشنبه تا کنون کشته شدن دست کم 80 تن در این درگیری‌ها گزارش شده است. علی عبدالله صالح در اواسط خرداد بر اثر سوء قصدی نافرجام زخمی و برای مداوا راهی عربستان شده بود. او بیش از 3 دهه است که بر یمن حکومت می کند. اما پیکر برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و میانجیگر صلح امروز جمعه در کابل به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری رئیس شورای عالی صلح افغانستان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قول داد تلاش‌های صلح آن کشور پیگیری شود. در مراسم برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه در خانه‌اش در کابل توسط سوءقصدکننده در نقش فرستاده صلح طالبان کشته شد. نیروهای وفادار به دولت جدید لیبی میگویند یکی از قرارگاه‌های باقی مانده معمر قذافی را تصرف کردند. یک سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی لیبی گفت نیروهایش کنترل شهر سبها را به دست گرفتند. در پی گزارش شبکه CNN درباره کشف یک مکان نظامی به دست نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی که به نظر می‌رسد حاوی مواد رادیواکتیو است، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز پنجشنبه گفت دولت قذافی اورانیوم خام در نزدیکی سبها ذخیره کرده بوده است. و در پایان آنکه فلسطینیان قرار است امروز جمعه درخواستشان را برای شناسایی کشور مستقل فلسطین و عضویت در سازمان ملل ارائه کنند. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی انتظار می‌رود در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل را به دست دهد. نخست وزیر اسرائیل نیز قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه رهروان مهرکین آمریکا ایران زمین.
رهروان مهرکین آمریکا ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری.
Ten, nine, Ignition sequence start.
کارگردان کیان مهنوی.
3 2 1 0.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید. شمارش معکوس آغاز می شود تا این بار رهروان مهروکین را در فضای بیکران پیگیری کنید. در پهنه جادویی که بروی دختری زاده مشهد آغوش گشود، بروی انوشه انصاری، میلیاردر ایرانی آمریکایی، بانویی که حتی از کودکی در خیال فتح فضا بود، در آرزوی بال گشودن و پر کشیدن تا اوج. از انوشه انصاری، یکی از نمادهای ایرانیان آمریکایی کامکار بیشتر خواهید گفت. دخترکی زاده مشهد، 21 شهریور ماه 1345، که 4 روز پس از 40مین زادروزش 18 سپتامبر 2006 نام خود را به عنوان نخستین بانوی فضاگرد یا گردشگر فضایی جهان در تاریخ ثبت کرد. انوشه انصاری که نامش در فهرست میلیاردرهای جهان نیز ثبت شده، در این سفر فضایی 2 پرچم بر جامعه فضاییش دوخته بود. یکی پرچم سرنگ ایران در سمت چپ نزدیک به قلب و دیگری در سمت راست، پرچم ستاره نشان آمریکا. انوشه خانم از همریشه‌های خود هرگز غافل نبوده است و سپاسگزار است که ایرانی ها سفر او به فضا را پیگیری کردند.
I want to tell you that I especially enjoy reading your messages and it's been wonderful to know that.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام‌هاتون لذت میبرم و محشر دونستن این که مردم متولد همون کشوری که من در اونجا به دنیا اومدم این سفر رو دنبال کردن و هیجان زدن و به خصوص دخترها و زنای جوانی که به من نامه می‌نویسن.
در همین رشته برنامه‌ها دکتر عباس میرانی، نویسنده بلند آوازه و پژوهشگر در دانشگاه نام‌آور استنفورد آمریکا، ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها را در جستجوها و کاوش‌های علمی همراه و همخودانست. انوشه نمونه‌ای بارز در تایید همین گفته دکتر میرانی است. انوشه حتی حاضر بود که جنازه‌اش به فضا برسد.
من حتی به شوهرم گفته بودم که اگر یه اتفاقی افتاد و من مردم و به فضا نترسم، من باید قول بدی که منو خاکسترم و بفرستی فضا که اقلا جسد هم که شده.
انوشه انصاری، فضاگرد ایرانی آمریکایی، نخستین بانوی گردشگر در فضا. حاصل این ماجراجویی را که برای او میلیون‌ها دلار هزینه در بر داشته است، جهانی از شادمانی می‌داند.
یک خوشحالی بی‌نهایت، خیلی سخت توضیح دادنش، ولی اینکه اولا باورم نمی‌شد، ناباوری بود. اونجا نشسته بودم با خودم گفتم نکنه همه اینا خوابه، یعنی من خواب می‌بینم. ولی خب خیلی خیلی خوشحال بودم و از یه طرفم خیلی نگران خانواده‌ام بودم، برای اینکه می‌دونستم که خب اونا الان اونجا واسدن دارن منو نگاه می‌کنن بالای راکت و چقدر نگران و ناراحت من هستن. برای همین از یه طرف احساس گناه می‌کردم که این بلا رو سرشون آوردم، ولی از یه طرف هم دیگه یه چیزی بود که واقعا من میخواستم انجام بدم و خیلی خوشحال بودم.
و در فیلمی محصول مهرداد امیرخانی، این نخستین بانوی گردشگر فضا برای هم میهنانش در ایران این پیام را دارد.
پیام خواستم براشونه که در مدتی که من پروازم بودش روی وبسایت من خیلی خیلی از ایرانی همه آمدن برام پیغام های به فارسی، به انگلیسی، به فرانسه، به همه زبون نوشتن و خیلی ازشون میخوام تشکر کنم به خاطر تمام سپورتی که نشون دادن و خیلی احساس کردم نزدیکتر شم، چه ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن، چه ایرانیایی که در داخل ایران هستن، مخصوصا جوانایی که تو ایران هستن، برنامه‌هایی که اورگانایز کردن در تهران و بقیه شهرستان ها وقتی که اسپیس استیشن روی ایران رد میشد، رفتن اون بیرون و برنامه گذاشتن و دیدن. خیلی همه این سپورتی که منم واقعا نمیدونم به فارسی چی میشه ولی اوورولمینگ بود برای من، هیچ انتظارشو نداشتم و خیلی متشکرم.
و همچنان در ایران شعار مرگ بر آمریکا در حالی به آسمان میرسد که بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی پرورده دانشگاه‌های آمریکایی هستند. تازه ترین نمونه اش علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد. دکتر شروین تقوی، دانشمند سرشناس ایرانی در آمریکا، شمار دانش اندوختگان ایرانی درس خوانده در آمریکا در بدنه نظام حاکم بر ایران را به علی اکبر صالحی زاده عراق محدود نمی داند.
این آقایون همشون خیلی یه بام دو هواست، نه فقط ایشون، همین حالا باز من اسم نمیخوام بیارم، خیلی از این آقایونی که الان سر در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیاییو میکنن، به ریش دین مردم هم میخندن، به باورهای مردم، به مملکت، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن. فقط ایشون نیست، خیلی ها هستن.
از سوی دیگر شمار آمریکاییانی که همچنان در شاهراه مهر خود را هم دوش و همگام ایران و ایرانی میدانند چشمگیر است. در آمریکا مطالعات ایران شناسی حتی از مطالعات ایران شناسی در خود ایران هم گسترده تر است و دکتر ریچارد فرای از چهره‌های شاخص ایران شناسی در آمریکا است. او که عمر خود را با مطالعه و پژوهش درباره ایران گذرانده، وصیت کرده است که پیکرش را همانند پیکر استاد و سلفش آرتور آپن پوپ در اصفهان در نصف جهان به خاک سپارند. آسیه نامدار، برنامه گردان شبکه تلویزیونی CNN که از قضا او نیز از نامداران ایرانی آمریکایی است، از پروفسور فرای میپرسد که آیا او به این نکته توجهی ندارد که جورج بوش رئیس پیشین جمهوری آمریکا از سران حکومت تهران به عنوان محور شرارت یاد کرده است؟
Well, you know, there are in every country there are good people and bad people, and I'd like to remind people of this.
در هر کشوری هم مردم خوب هست هم مردمان بد. مایلم به مردم یادآوری کنم که تمام آن تروریست هایی که به مادرید، لندن و دیگر جاها و به اینجا حمله کردند، حتی یک نفرشان هم ایرانی نبودند. من به دولت ها توجهی ندارم، به دولت ها چه در اینجا چه در آنجا، و این واقعیت که شما نوعی حکومت دینی در ایران دارید، باید بگویم که این تغییر خواهد کرد، چون در مسیر تاریخ است. این قبلا هم اتفاق افتاده، بارها و بارها قبلا هم اتفاق افتاده. ایران آن را پشت سر خواهد گذاشت. این مردم ایرانند که اهمیت دارند، مردم و نه دولت. ایران eventually comes through. It's the people of Iran that's important.
The people and not the government. پروفسور فرای، باسیه نامدار، برنامه‌گردان ایرانی CNN میگوید مدت هاست که با درخواست او برای به خاک سپرده شدن پیکرش در ایران در اصفهان موافقت شده است.
Well, yes, for a long time I've asked for this privilege because my predecessor Arthur Pope was buried in Isfahan and I.
بله، مدتی طولانی است. من درخواست چنین امتیازی را کردم چون استاد و سلف من در اصفهان به خاک سپرده شده و من هم باید در آنجا به خاک سپرده شوم. در سراسر اوراسیا از دیرباز دو فرهنگ بزرگ، دو تمدن بزرگ وجود داشته است. یکی چین است و دیگری ایران، و من زندگیم را وقف ایران کردم، همچنان که پسرم زندگیش را وقف چین کرده است.
And I have devoted my life to Iran, just like my son has devoted his life to China.
پروفسور ریچارد فرای، دلباخته ایران. و بیشتر ایرانیان آمریکایی نیز در این دلباختگی با این پروفسور آمریکایی سهیم و همراهند. از همین روست که بیشتر خانواده‌های ایرانی مقیم آمریکا آموزش فارسی به فرزندانشان را وظیفه می دانند که از آن نمی توان چشم پوشید. و بدین سان است که ترانه تو مدرسه انگلیسی تو خونه هاتون فارسی بر لب و زبان نونهالان ایرانی در آمریکا است. رشته برنامه های ویژه در حد استطاعت کوشیدم تا دیدگاه های گوناگون را درباره روابط ایران و آمریکا بازتاب دهم. دیدگاه هایی که به طبع شماری را خوش می آید و خوش آمد و شماری دیگر را ناخوش. بر روی زمینه کوشش ما این بود که دریابیم گرفتگیر اصلی میان ایران و آمریکا چیست؟ از کجا نشأت می گیرد؟ از ملت‌ها یا دولت‌ها؟ از ایرج گرگین، رئیس پیشین شبکه دوم تلویزیون ملی ایران و از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردای امروز که رشته برنامه‌های رهروان مهرکین را پیگیری کرده است، خواسته‌ایم که به همین پرسش پاسخ دهد. ایرج گرگین:
به نظر من همونطور که به درستی در همین نوشته ها و برنامه شما منعکس است، رابطه ایران و آمریکا رابطه عشق و نفرت بوده در حداقل چند دهه گذشته. تا بعد از جنگ دوم و تا 28 مرداد 32 علی‌رغم همه تبلیغات ضد آمریکایی و به اصطلاح ضد امپریالیستی احزاب چپ خصوص حزب توده، همه چیز آمریکا محبوب مردم ایران بود. حتی اعضای احزاب چپ پس از دادن شعار و شرکت در تظاهرات علیه آمریکا برای دیدن فیلم‌های آمریکایی یا استفاده از هر چیزی که آمریکایی بود سر و دست می‌شکستند. در ایران البته فراموش نکنیم که در آن زمان دو تظاهرات بزرگ از طرف حزب توده علیه ورود هریمن و نیکسون برپا شد که در آن عده‌ای کشته شد. ولی بقیده من این تظاهرات عمدتاً حزبی بود و واقعاً به توده های عادی مردم ارتباطی نداشت. در اون زمان به خاطر داریم که اعضای سپاه صلح به راحتی در ایران فعالیت داشتن، همه جای دون محافظ سفر میکردن و مورد استقبال حتی قرار میگرفتن. اصل چهار در تمام روستاهای ایران حضور داشت و بدون مانع به فعالیت ادامه میداد. این فضا البته همطور که میدونید در سالهای 50، سالهای نزدیک به انقلاب که جنبش‌های چرک شهری در ایران آغاز شد و چند تن آمریکایی به دست مجاهدین خلق کشته شدند، تغییر کرد. اما در زمینه مناسبات دو دولت من خودم شاهد بودم. من در سه سفر پادشاه در گذشته، سفر او را از آمریکا از کاخ سفید و ملاقاتهاشو با شخصیت‌های آمریکایی پوشش می‌دادن و گزارش می‌کردن برای تلویزیون ملی ایران. آنچه که من شاهدش بودم احترام متقابلی بود که در آمریکا وجود داشت بین رهبران آمریکا و پادشاه ایران. ولی همچنان که در خاطرات علم هم الان آدم می‌خونه، این احترام متقابل به معنای این نبود که بین رهبران دو کشور اختلافی وجود داره. بسیاری از رهبران نظامی آمریکا از اینکه شاه مصرانه ارتش ایران رو مسلح میکرد و از آمریکا اسلحه میخرید ناراحت بودند. چرا؟ دلایل مختلفی داشت. و از طرف دیگه در این اواخر که ایران از نظر مالی قدرت پیدا کرده بود و به خاطر افزایش قیمت نفت درآمد ایران زیاد شده بود و ایران حتی به کشورهای بزرگی مثل انگلستان وام میداد، همطور که به خاطر داریم شاه در واقع به رهبران این کشورها نصیحت میکرد در مورد مملکت داری. من به خاطر دارم که در سفر فورد رئیس جمهوری آمریکا، شاه در برنامه میت پرس، برنامه مطبوعات تلویزیونی آمریکا، ملاقات با مطبوعات شرکت کرد و از من خواسته شده بود که عنوان دستیار گردانندگان آمریکایی برنامه در استودیو حضور داشته باشم. در اون صاحب تلویزیونی شاه در واقع به آمریکاییان به شدت نصیحت کرد، تو همون چیزی که الان البته بسیاری از خود آمریکایی‌ها هم میگن که نفت ماده گرانبهایی است که نباید صرف سوخت و اینها بشه، بلکه باید صرف کارهای مهمتری بشه و شما هدر میدید این ماده گرانبها را و نصایح دیگری در مورد استفاده از انرژی و حتی مملکت داری. که من به خاطر دارم که روز بعد جورج کانلی فرماندار سابق تگزاس در یک برنامه تلویزیونی به شدت به شاه حمله کرد و حتی در کنگره در مجلس نمایندگان چند تن از نمایندگان این حمله رو دنبال کردن. در واقع نوعی تنش پنهان بین رهبران دو دولت حداقل وجود داشت، ولی به خاطر وجود جنگ سرد شاه دقیقا سیاست‌های دولت آمریکا رو مایل بود در منطقه اعمال کنه و به آنها میدون بده و به خصوص دوستی نزدیک با نیکسون و کیسینجر وزیر خارجه در اون زمان موقعیت او رو در منطقه در خلیج فارس محکم کرده بود. این جریان همچنان که بهتر میدونید اشاره کردید و همه میدانند بعد از انقلاب عوض شد. چرا اکنون چنین نفرتی بین دو دولت وجود داره؟ همچنان من معتقدم که این نفرت مربوط به دو دولته نه مردم دو کشور، ولی نباید این نکته رو به گمان من از نظر دور داشت که آمریکا موقعیتش در جهان عوض شده، سیاستش عوض شده. شاید بسیاری از افراد عادی ایران به خاطر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، شاید به خاطر سیاست آمریکا در قبال جنگ عراق یا حضورش در افغانستان و مسائل این چنین، اون علاقه ای رو که در گذشته نسبت به آمریکا داشتن نداشته باشن. ولی در هر صورت به خاطر مسائل تاریخی، از اونجا که ایرانی ها همیشه نسبت به روس ها و انگلیس ها بددین بودن، این ریشه تاریخی داره در ذهنشون و تا جنگ دوم جهانی آمریکا محبوب مردم بود و هنوز هم نزد بسیاری از ایرانیان آمریکا محبوبیت بسیار داره. این اختلاف، این ضدیت و حتی این دشمنی و این نفرت مربوط به مدیران دو کشور هست و آمریکا لطمه شدیدی در جریان گروگانگیری خورد حیثیت و هر کسی که رهبری آمریکا رو بوده داشته باشه به ناگزیر در پس ذهنش این هست که این حادثه رو به گونه جبران کنه. دولت ایران ضدیت با آمریکا یکی از ستونهای انقلابش بود و جمهوری اسلامی ایران یکی از ستونهای انقلاب ضدیت با آمریکاست و اگر این ستون برداشته بشه به گمان بسیاری حتی بنای جمهوری اسلامی لرزان یا حتی ویران خواهد.
خود آقای اوباما میگویند که سران کنونی حکومت ایران تعریف جامع و مانعی که از ایران به دست می‌دهند ضدیت با آمریکاست. ریشه‌های این رو در مورد روحانیون ایران در کجا باید یافت آقای گرگین؟
می‌دونیم که آیت الله خمینی از سال‌ها پیش زمان فعالیتش تقوم از شاید دوره‌ای که کتاب‌های مختلف نگاشت این سیاست ضد خارجی رو به خصوص نه به خصوص ضد آمریکایی رو سیاست ضد خارجی رو در پیش گرفته بود و این بعداً سیاسی شدن اسلامی که در ایران نوز گرفت، حتی کسان دیگری که در این زمینه نگاشتن زمینه رو در ذهن طرفدارانشون در ذهن نسل انقلاب آماده کرد برای اینکه آمریکا رو شیطان بدونن و اون رو عامل بسیاری از بدبختی های ملت های مسلمان. این به گمان من بخشی دستاویزی است برای اسلام سیاسی از جمله روحانیون ایران، رهبران انقلاب جمهوری اسلامی که دشمن بتوانند از طریق حمله به این دشمن پیوسته توده های مردم رو بسیج کنند یا ذهنشون رو مشغول کنند و یا خودشون در ذهن خودشون با داشتن این دشمنی زندگی کنند و فعالیت کنند و امور خودشون رو پیش ببرند. من فکر میکنم بخشش این هست. بخش دیگرش که ممکنه واقعی باشه واقعی 28 مرداد هست، یعنی به این معنا که بر سر نوشتن و گفتن و تبلیغات وسیع این در ذهن بسیاری جا گرفت که آمریکا یک دولتی رو که دولت ملی بود و ضد خارجی بود و منافع ایران رو پیگیری میکرد سرنگون کرد. البته اسنادی که همه جا هست نشون میده که تنها آمریکا در این قضیه عامل اصلی نبود، ایده از جای دیگری شروع شد، ولی خب در زمان دولت ایزنهاور و وزیر خارجش دالس این امر در واقع در واشنگتن هم طرفدار پیدا کرد در کاخ سفید و به اون عمل شد. سوم به گمان من مسائل سوقی شد. ایران میخواد قدرت منطقه باشه. ایران با وجود که میخواد قدرت منطقه باشه و در خلیج فارس حرف اول و آخر رو بزنه، در واقع با اعمال خودش در دهه های گذشته، در دهه های بعد از انقلاب اسلامی، پای آمریکا رو به خلیج فارس باز کرد. شاه ایران با تمام قوا میکوشید که خارجی ها در خلیج فارس حضور نداشته باشند. دقیقا اتفاقی که بعد افتاد بعد از انقلاب جمهوری اسلامی عکس این بود، یعنی با ادامه یافتن جنگ با عراق و اتفاقاتی که بعد افتاد، حمله به سکوهای نفتی از جانب آمریکا، برخورد دریایی بین آمریکا، سرنگونی مسافران ایرانی توسط ناو جنگی وینستنز، همه اینها این روابط رو به جایی کشوند که دیگه واقعا بخش نفرت بر بخش عشق برتری پیدا کرد. به گمان من این هم بخش دیگری است که در این سالها بر اون دولت توانسته پافشاری کنه و با وجود که آمریکا اکنون به معنای واقعی در خلیج فارس حضور پیدا کرده و در این سو و آن سوی ایران نیروهای نظامی حضور دارند، دولت جمهوری اسلامی با توپیدن به آمریکا، با حمله به آمریکا، با اتخاذ سیاست ضد آمریکایی خواهد بگه که من در این میان تافته جدا باخته هستم، سیاستی که چه بسا سرانجام بسیار به ضرر ایران تمام شد.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، اما از پایان این راه دور و دراز ما را سخنی نگفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک رهایی یابم. شهرزاد اگر از هلاک رهایی یابد چه خواهد گفت؟ نمیدانیم، اما میدانیم که شهرزاد امروز جای خود را به ابزار هوشربای فناوری‌های نوین سپرده است و این ابزار پاسخ دنیازاد را ای بسا این چنین بدهند. 3 2 1. Game over. اما همواره می توان گیم یا بازی تازه‌ای را آغاز کرد. هیچ راهی نیست، کن راه نیست پایان.
زلزله و انفجار اتمی ژاپن، قحطی سومالی و سیل پاکستان.
بار دیگه سفر ینگ دنیا. اونچه رئیس جمهور گفت، اونچه نگفت و اونچه که نخواست بگه. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت فرصت دارید که زنده و مستقیم بگید که چه فکر میکنید در این باره. ایمیل ما 6@radiofarda.com. Thank you.
11:30 به وقت تهران است و این صدای رادیو فرداست. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها. روز جمعه همزمان با اینکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل آماده می شود، نیروهای اسرائیلی به حالت آماده باش در آمدند. درخواست شناسایی کشور مستقل فلسطین قرار است امروز به سازمان ملل ارائه شود. سوئیس روز جمعه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای علیه سوریه اعمال خواهد کرد. مقام‌های عراق می‌گویند 5 نفر در جریان یک سری انفجار در غرب بغداد کشته شدند. پاکستان به ایالات متحده هشدار داد در صورت ادامه اتهامات علیه آن کشور یکی از متحدان خود را از دست خواهد داد. فرمانده پلیس راه ایران گفت در روزهای پنجشنبه و جمعه 44 نفر در جاده‌های ایران جان خود را از دست دادند. پیکر برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به خاک سپرده شد. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی یک قرارگاه قوای قذافی را تصرف کردند. دشمنان ذراتی را کشف کردند که سریع‌تر از نور حرکت می‌کند. یک ماهواره از کار افتاده ناسا به زودی به زمین سقوط می‌کند. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، ده‌ها نماینده کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی برای نجات از بن‌بست کنونی در ایران شد. در آغاز مهر ماه 3 معلم زندانی در اوین میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. و وزارت خارجه ایران میگوید 2 آمریکایی بازداشتی به درخواست مقام‌های کشورهای دوست آزاد شدند.
زلزله و انفجار اتمی ژاپن، قحطی سومالی و سیل پاکستان.
بار دیگه سفر ینگ دنیا. اونچه رئیس جمهور گفت، اونچه نگفت و اونچه که نخواست بگه. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت فرصت دارید که زنده و مستقیم بگید که چه فکر میکنید در این باره. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
صدها تن از روشنفکران و اساتید دانشگاه در اسرائیل در آستانه سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل از هر عضویت رسمی فلسطین به عنوان یک کشور در سازمان ملل حمایت کردند. روشنفکران برجسته اسرائیلی همچنین روز پنجشنبه در برابر تالار استقلال در تل آویو جمع شدند تا حمایت خود را از فلسطینیان نشان دهند. جزئیات بیشتر از حمایت روشنفکران اسرائیلی را از کیوان حسینی می‌شنوید.
نزدیک به 300 تن از روشنفکران و اساتید دانشگاه‌های اسرائیل روز پنجشنبه در اقدامی نمادین به جایی رفتند که سال 1948 میلادی بیانیه استقلال اسرائیل در آنجا امضا و قرائت شد. ساختمانی در قلب تل آویو به نام تالار استقلال. به نوشته روزنامه هارتس، آلن لیل از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه اسرائیل در این راهپیمایی سخنرانی باراک اوباما را در مجمع عمومی سازمان ملل مشتی به ابو مازن توصیف کرد. او گفت این یک سخنرانی انتخاباتی برای آمریکایی‌ها بود که در آن گفته شد آمریکا از شورشیان در لیبی، تونس، یمن و بحرین حمایت می‌کند، اما کاری به کار فلسطینی‌ها ندارد چون فلسطینی‌ها با اسرائیل روبرو هستند. این استاد دانشگاه برخورد باراک اوباما با محمود عباس را که در 3 سال گذشته تمامی راه‌های دیپلماتیک را برای صلح طی کرده در داور خواند. آقای لیل از جمله اسرائیلی‌های سرشناسی است که اخیراً به رام الله رفتند و در دیدار با محمود عباس از او خواستند تا به خاطر فشارها کوتاه نیاید. وی در سخنرانی خود خطاب به محمود عباس گفت اوباما به تو ضربه زد، ولی اوباما دیگر دنیا را کنترل نمی کند. از سر جایت بلند شو، قید شورای امنیت را بزن، برو به مجمع عمومی و آن 105 رأی کشورها را به دست بیاور. آلن لیل که خود سالهاست پست‌هایی چون مدیر کلی وزارت امور خارجه اسرائیل را به عهده داشته، افسود خیلی دوست دارم کشورهایی که علیه کشور فلسطینیان رأی می‌دهند را ببینم. تاریخ درباره شما قضاوت خواهد کرد. این شامل خود اسرائیل هم خواهد شد. یائل دایان نماینده سابق پارلمان اسرائیل و عضو شورای شهر تل آویو نیز در این مراسم اینکه اسرائیل اعلام استقلال فلسطین را یک جانبه می‌خواند فضاحت بار خواند. خانم دایان خطاب به دولت مردان اسرائیلی گفت اعلام استقلال یک جانبه است، اشغال چطور؟ اشغال یک جانبه نیست؟ آیا هر دو طرف خاک یکدیگر را اشغال کردند؟ آیا هر دو طرف زیرساخت‌های مشابهی دارند؟ هر چه ما داریم فلسطینی‌ها ندارند. یائل دایان دختر موشه دایان، سیاستمدار و فرمانده سابق ارتش اسرائیل است. گالیا گولن از اساتید روابط بین الملل و از مشاوران وزارت دفاع اسرائیل دیگر سخنران این مراسم بود که نرسیدن به صلح را خطای دولت مردان اسرائیلی خواند. وی گفت در سال 1988 میلادی سازمان آزادی بخش فلسطین به مصالحه تاریخی تن داد و از 78% از خاک مورد ادعای خود دست کشید تا به صلح دست یابد و به اشغال پایان دهد. ما کماکان از آنها خواستیم که عقب بنشینند. آنها آنقدر از خواسته هایشان دست کشیدند که دیگر چیزی نمانده تا از آن دست بکشند. این روشنفکران نامه‌ای نیز در حمایت از طرح آقای عباس امضا کردند. به نوشته روزنامه یدیوت آهارونوت، این نامه نتیجه رابطه جوشوا سوبل، نمایشنامه‌نویس اسرائیلی، با تاها محمد علی، شاعر فلسطینی است که با ایمیل برای گروهی از روشنفکران سرشناس و هنرمندان اسرائیلی فرستاده شده و در یک هفته اخیر تعداد امضاهای آن از مرز 100 امضا فراتر رفته است. در این نامه آمده که استقلال فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 میلادی راهی است که کشورهای عربی نیز آن را پذیرفتند و در کنفرانس سال 2002 میلادی اتحادیه عرب در بیروت همه کشورهای عربی پذیرفتند که در صورت پیگیری این طرح اسرائیل را به رسمیت بشناسند.
صدها روشنفکر و استاد دانشگاه در اسرائیل از طرح عضویت رسمی فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل متحد حمایت کردند. گزارشی بوده از کیوان حسینی. اما الان فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم. شما دوستان که با ما تماس گرفتین و در مورد مسائل مختلف نظر خودتون رو بیان کردین.
من به عنوان یک ایرانی از حضور این سه جوان، جاش فتال، شامباور، سارا شولت، عذرخواهی میکنم و امیدوارم این دو سارا که از بهترین روزهای عمر این سه جوان بود به پای مردم ایران که مهمان دوست هستن نگذارم و فوق‌العاده خوشحالم که این جوانها به آغوش خانوادهشون برگشتن.
اگر ما هستیم از آقای احمدی نژاد میخوایم با خواهش ازش میکنیم که در مقابل امریکا هیچ پایین نیاد، برای خاطری که آقای اوباما میفرمایند که ما حق میگیم و امریکا آزاده، ولی چرا نمیتونه یعنی دولت فلسطین تایید بکنه؟ پس از این عدالت از کجاست؟ پس حتما آقای احمدی نژاد عدالتمند هست که پشتبان دولت فلسطین هست و نه آقای اوباما که جرأت نمیکنه که حتی دولت فلسطین به رسمیت بشناسه. بله این حرف ما هست آقا جان.
متاسفانه این اختلاسی که الان انجام شده حق مسلم هر ایرانیه، نه انرژی هسته‌ای و یا بمب اتم، حالا چه هسته‌ای صلح‌آمیز و یا غیر صلح‌آمیز، این اختلاسه که حق ما بوده و ازمون گرفتن. ما بعد این حق رو به دست بیاریم.
هر سال همین روزا فصل بی‌آبرویی ایران در سطح بین‌المللی میرسه. آقای احمدی‌نژاد میاد اون نطقای به اصطلاح تاریخی خودشو در سازمان ملل میکنه. آقای احمدی‌نژاد، هم مردم ایران بهتون حالی کردن که شما رو نمیخوان، هم تمام نماینده های دنیا در سازمان ملل که صندلی‌هاشون رو ترک میکنن. آقا حتی ولی فقیه خودتون رو میگه باطل نمیکنه. بابا بکم برو.
می‌خواستم بگم که این موضوع رو به نظرسنجی بذارید که شعار مرگ بر آمریکا یعنی چی. در صورتی که رئیس جمهور ایران آقای احمدی‌نژاد همه سال برای بیان دیدگاه‌های ضد آمریکایی خودش به این کشور سفر می‌کنه و اونجا رو مناسب‌ترین مکان برای بیان این دیدگاه‌های ضد غربی و ضد آمریکایی خودش می‌دونه. با تشکر.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
دوستان برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونین سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنین، radiofarda.com. اما اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود در اونجا امکان دسترسی به این وبسایت براتون مهیا نیست، میتونین این آدرس رو تایپ کنین دفتر قرمز .com. daftareghermez.com. خب به ثانیه های پایانی این بخش خبری رسیدیم، فرصت بیشتری باقی نیست. آخرین خبرها رو تا 20 دقیقه دیگر خواهید شنید.